ساعت 18:06 غروب چهارشنبه 8 بهمن 99 همزمان با 27 ژانویه 2021 در بخش خبری 15 دقیقه رادیو فردا با شما هستیم. تعداد رسمی مبتلایان به بیماری کووید 19 در ایران به 1,390,000 نفر رسید. وزیر بهداشت ایران میگوید هفتمین مورد ویروس جهش یافته بریتانیایی در ایران شناسایی شده است. حسن روحانی از احضار وزیر ارتباطات به دادسرا انتقاد کرد. من امیر پوریا از رادیو فردا در پراگ در این بخش خبری با شما در تهران و هر نقطه دیگر جهان که هستید همراه هم. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت، تعداد کل مبتلایان به ویروس کرونا در ایران به بیش از 1,390,000 نفر رسیده است. به گفته سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته 91 بیمار دیگر جان خود را از دست دادند و تعداد قربانیان به 58,000 نفر نزدیک شده. 6,600 نفر نیز به تعداد مبتلایان افزوده شده است. آمار ارائه شده از طرف وزارت بهداشت مورد تایید شماری از نهادهای داخلی و بین المللی نیست. در همین زمینه سعید نمکی وزیر بهداشت روز چهارشنبه گفت هفتمین مورد ویروس جهش یافته نوع بریتانیایی در ایران شناسایی شده است. به گفته سعید نمکی این ویروس در یکی از مسافرانی که از هلند به ایران رفته و در یکی از استانهای جنوبی مستقر شده بود یافت شده است. سعید نمکی این ویروس جهش یافته را به مراتب تهاجمی تر توصیف کرده و گفته است شدت بیماریزایی و مرگ و میر آن هم بیشتر است. وزیر بهداشت در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرده که 4 منبع مهم جهان برای دریافت واکسن کرونا پیگیری می شود که یکی از این منابع اروپایی است. 3 منبع دیگر به گفته آقای نمکی در چین، روسیه و هند هستند. هیچ یک از واکسن های تولید شده در این کشورها هنوز به تایید سازمان بهداشت جهانی WHO نرسیده. مقامات جمهوری اسلامی هفته هاست که از ورود واکسن خارجی به ایران خبر می دهند، ولی تا کنون بر اساس گزارش های رسمی واکسنی وارد کشور نشده است. 2 هفته پیش نیز سید علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ورود واکسن‌های ساخت آمریکا و بریتانیا را منع کرد. این در حالی است که واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی در همکاری با شرکت‌های دارویی اروپایی تهیه و توزیع می‌شوند. حسن روحانی از احضار محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات دولت خود به دادسرای فرهنگ و رسانه انتقاد کرد. حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت با اشاره به پرونده قضایی آذری جهرمی گفت که وی شخصا دستور افزایش پهنای باند اینترنت را داده است.
پهنای باند کار عظیم و افتخار هست برای کشور. کسی رو برای پهنای باند نمیتونن محاکمه کنن. دستور من بوده. اگه میخواید محاکمه کنید، من محاکمه کنید.
وزیر ارتباطات هفته گذشته به دلیل آنچه خودداری از اجرای اوامر قضایی در مورد فیلتر کردن اینستاگرام و کاهش پهنای باند خوانده شده بود، به دادسرا احضار و بعد با قرار التزام آزاد شد. روز گذشته سخنگوی قوه قضاییه گفت این نهاد حکومتی در دوره تحول خود هیچ رسانه و پیام رسانی را مسدود نکرده است. دقیقاً همزمان با این تکذیب روز گذشته اعلام شد که پیام رسان سیگنال نیز در ایران مسدود شده است. اظهارات رئیس قوه مجریه و سخنگوی قوه قضاییه در حالی بیان شده که بیشتر پیام رسان‌ها از طرف وزارت ارتباطات مسدود شده‌اند، در حالی که مقامات ارشد جمهوری اسلامی به پیام رسان‌های بین‌المللی دسترسی دارند و از آنها برای بیان نظرات خود استفاده میکنند. معاون وزارت راه و شهرسازی از شناسایی بیش از 1,150,000 خانه خالی از سکنه خبر داد. به گفته محمود محمودزاده، خانه های خالی در وبسایت سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است. این نمال بر اساس قانونی که در آذر ماه سال 99 به تصویب رسید، در صورتی که خانه بیش از 4 ماه خالی باشد، به ازای هر ماه در سال اول 6 برابر، سال دوم 12 و سال سوم 18 برابر مشمول مالیات متعلق به اجاره خواهد شد که این نوع مالیات در مورد تمامی واحدهای مسکونی خالی از سکنه اجرا می شود. و اما به سراغ گزارش میریم. رهبران روسیه و آمریکا در نخستین تماس تلفنی خود درباره تمدید پیمان کنترل تسلیحات هسته‌ای بین دو کشور توافق کردند. بسیاری از مسائل دیگر نیز مورد بررسی قرار گرفت که در گزارش آنا رایسکایا در این زمینه بیشتر میشنویم.
رؤسای جمهور روسیه و آمریکا سه‌شنبه برای نخستین بار تلفنی گفتگو کردند. در بیانیه کرملین، ولادیمیر پوتین آغاز دوره ریاست جمهوری جو بایدن را به وی تبریک گفت و تأکید کرد عادی‌سازی روابط دو جانبه به نفع دو کشور است و با توجه به آنچه مسئولیت ویژه آنها در تأمین امنیت و ثبات بین المللی خوانده شده به نفع کل جامعه جهانی نیز هست. کرملین گفتگو میان رهبران دو کشور را صریح توصیف و اعلام کرد. تماس ها بین دو طرف ادامه خواهد داشت. کاخ سفید نیز از توافق دو رئیس جمهور برای ادامه ارتباطات شفاف و مستمر خبر داد. از بیانیه های کرملین و کاخ سفید همچنین برمی آید که تمدید پیمان استارت مهمترین موضوع این تماس تلفنی بود. تا پایان مهلت این پیمان کمتر از 10 روز باقی مانده. اما در پی توافق رهبران دو کشور چهارشنبه پارلمان روسیه تمدید آن را تصویب کرد. همزمان سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه که مسئول مذاکره با آمریکا در رابطه با مسائل کنترل تسلیحات شد اعلام کرد در صورت تهدید امنیت ملی روسیه حق خروج از این پیمان را برای خود محفوظ می‌داند. در بیانیه کرملین وضعیت پیمان آسمان‌های باز که روسیه پس از خروج دولت دونالد ترامپ مراحل خروج از آن را آغاز کرده و همچنین برجام و پیشنهاد مسکو برای برگزاری اجلاس سران 5 کشور عضو دائم شورای امنیت برای حفظ توافق اتمی با ایران در تماس تلفنی روز سه‌شنبه رؤسای جمهور روسیه و آمریکا مطرح شد و طرفین همچنین درباره اوکراین و امکان همکاری از جمله در زمینه مقابله با همه‌گیری ویروس کرونا گفتگو کردند. در بیانیه کاخ سفید آمده رئیس جمهور آمریکا بر حمایت قاطعانه از حاکمیت ملی اوکراین تأکید کرد، اما به موضوعات دیگر اشاره نشده. همزمان کاخ سفید به موضوعات اشاره کرده که آن را نگران کننده دانسته. همچون کارزار گسترده جاسوسی سایبری، گزارش‌ها از تعیین جایزه برای کشتن سربازان آمریکایی در افغانستان، مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و مسموم کردن الکسی ناوالنی. کرملین به این موضوعات اشاره نکرده و به تأکید جو بایدن بر اینکه آمریکا به اقدامات روسیه برای صدمه زدن به منافع ملی این کشور و متحدانش قاطعانه پاسخ خواهد داد واکنش نشان نداده. الکساندر گابویف کارشناس مسائل بین الملل معتقد است تعاملات روسیه و آمریکا بهتر از چند سال اخیر خواهد شد، اما این به معنای بهبود روابط نیست.
روابط روسیه و آمریکا مهم است، اما دیگر عنصر کلیدی روابط بین الملل نیست و این موضوع در روابط آمریکا با روسیه تعیین کننده خواهد بود. از موضوعاتی که در نخستین گفتگوی دو رئیس جمهور مطرح شد، می‌بینیم کرملین مایل است کاخ سفید روابط با روسیه را از صفحه جدید آغاز کند. اما به نظر می‌رسد رئیس جمهور جدید آمریکا عجله‌ای برای بهبود روابط با مسکو ندارد. میلی به راه اندازی مجدد روابط با روسیه که دوره باراک اوباما با آن آغاز شده بود نمی‌بینم. اما از تقابل کاسته می شود و یا دست کم این تقابل از راه های معقول و قابل پیشبینی مدیریت خواهد شد. لغو تحریم ها علیه روسیه منتفی است و احتمالا تحریم ها تشدید خواهد شد.
مناسبات پرفراز و نشیب روسیه و آمریکا پس از الحاق کرمه و مداخله روسیه در سوریه و اوکراین و به ویژه بازن مداخله مسکو در انتخابات پیشین ریاست جمهوری آمریکا رو به وخامت نهاد و به تحریم ها علیه روسیه انجامید. با اینکه دونالد ترامپ 4 سال پیش مشخصا نامزد ترجیحی روسیه بود و بارها از بهبود روابط با روسیه حمایت کرده، اما در دوره وی ارتباطات سیاسی دیپلماتیک دو جانبه عملا متوقف شد و روسیه هدف چندین دوره تحریم قرار گرفت. نخستین تماس تلفنی ولادیمیر پوتین و جو بایدن در حال انجام شد که همان روز رئیس جمهور آمریکا طی تماس تلفنی با دبیر کل ناتو بر ضرورت مقابله با تهدیدهای روسیه تأکید کرد و گروه 7 از کرملین خواست الکسی ناوالنی رهبر اپوزیسیون فوراً از زندان آزاد شود. چهارشنبه دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین بدون ذکر جزئیات گفت رئیس جمهور روسیه توضیحات لازم درباره وضعیت ناوالنی را به همتای آمریکایی خود ارائه کرد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
و اما گزارش بعدی درباره انتشار یک فیلم کوتاه است با نام توکل که در خبرگزاری فارس منتشر شده و اعتراض رسمی مقامات اقلیم کردستان را برانگیخته. در این فیلم با تاکید بر نقش قاسم سلیمانی در شکست دادن داعش، رهبری این اقلیم در مواجهه با حمله داعش را مستأصل و ناتوان می‌بینیم. موضوعی که تحریف تاریخ و واقعیت خوانده شده توسط مقام‌های کردستان عراق. گزارش ایلیا جزایری را بشنویم.
روایت‌های جنگ علیه گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش بار دیگر جنجال ساز شد. این بار نبرد محور مخمور، هنگامی که شبه نظامیان داعش در حال نزدیک شدن به اربیل پایتخت اقلیم کردستان عراق بودند. و فیلم کوتاهی که خبرگزاری فارس در این بار ساخته، فیلمی که اعتراض مقام‌های اقلیم کردستان را برانگیخت. سازندگان مدعی هستند این فیلم بر پایه مصاحبه‌های مسعود بارزانی، رئیس پیشین اقلیم کردستان ساخته شده است. فیلمی که آقای بارزانی را سردرگم و نگران نشان می‌دهد. آقا اربیل در آستانه سقوط است، اما هیچ یک از متحدان اقلیم کردستان به درخواست‌های کمک آقای بارزانی توجه نمی‌کنند.
آره خوب من توی تندگل واقع پیوندی بودم.
من پیوندیم دکل همویان گرد انگلیسی کن، فرانسی کن، دیسان ترک کن و عرب کن همو جوابیان کردین.
حتی آمریکایی‌ها که رهبری ائتلاف بین الملل علیه داعش را بر عهده دارند.
چی بود؟ سروک او پنجومین بار پیوندیان دکل گرم اویش بدو خد جوابیان نیا
اوش امریکه کانت.
و در نهایت مسعود بارزانی مجبور می شود با ایرانی ها تماس بگیرد و به طور مشخص با قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، که قول کمک می دهد.
چاره یکم هیا؟ آخر الزام شوکران سر کشیدم و با ایران تماس گرفتم. گفتم فقط یک نفره که می تونه کمکتون کنه. وصلم کردن به یه آشنای قدیمی، از قاسم سلیمانی.
کاک
مسعود میشنوام کاک قاسم بگو.
فردایش سلیمانی تنها با 50 نیرو به اربیل میرود و بنابر روایت خبرگزاری فارس با همین 50 نیرو ورق جنگ برمیگردد و محاصره اربیل شکسته میشود. یکی از فرماندهان داعش که دستگیر شده بود به آقای بارزانی میگوید دلیل شکستشان انتشار خبر حضور قاسم سلیمانی در نبرد بود.
الجواسیس خبرون بان قاسم سلیمانی موجود به اربیل. ما چن مصدقین اسد ایران حاط نفس بالمعركه وبنص النيران.
فیلمی که خشم مقام‌های اقلیم کردستان را برانگیخت. سیف ایندزی، مسئول روابط خارجی در اقلیم کردستان، در مصاحبه با شبکه روداو از نامه اعتراض‌آمیز رسمی دولت اقلیم به سرکنسولگر جمهوری اسلامی ایران خبر داد. نصرالله زارع، سرکنسولگر ایران در اربیل، هم گفته است که این فیلم بازتاب دهنده دیدگاه رسمی جمهوری اسلامی نیست. او همچنین سازندگان فیلم را به تلاش برای تخریب روابط میان اربیل و تهران متهم کرد و گفت مقام های مسئول تحقیقات درباره فیلم را آغاز کرده اند. اما سیروان بارزانی، مسئول محور مخمورگویر در نیروهای پیشمرگ اقلیم کردستان، هم درباره حوادث آن روزها توضیح داد و از فیلم خبرگزاری فارس ابراز ناخرسندی کرد و روایت آن را تحریف شده دانست. سیروان بارزانی درباره نبرد مخمور گفت که نیروهای داعش توسط نیروهای پیشمرگ اقلیم کردستان از این محور دور رانده شدند و از پشتیبانی هوایی ایالات متحده برخوردار بودند. سخنانی که هنگام نبرد هم اظهار کرده بود.
حملات هوایی آمریکا خیلی به ما کمک کرد، اما چون اجازه بمبارون مناطق غیر نظامی مثل پل‌ها و جاده‌ها و روستاها رو ندارن، تروریست‌ها تاکتیکشون رو عوض کردن. ما هم در مقابل تاکتیکمون رو عوض کردیم.
اما درباره نقش ایران، سیروان بارزانی گفت که ایران کمک تسلیحاتی ارائه کرد، اما قاسم سلیمانی به همراه تنها 14 نیروی دیگر پس از آزادسازی مخمور به آن محور رسیدند. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
گزارشی بود درباره واکنش‌هایی که مقامات اقلیم کردستان نسبت به فیلم کوتاهی به نام توکل در خبرگزاری فارس نشان دادند. ممنون که با این بخش خبری همراه بودید. با رادیو فردا همراه باشید.